أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بغية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب در بحث نسبت میان دانش کلام و سیاست در جلسه گذشته من نکاتی را عرض کردم، بیشتر به پیشینه این نسبت پرداختم تا روشن بشه این دو مقوله علی رغم فاصله‌ای که ما امروز در حوزه‌های دانشی اسلامی می‌بینیم اونچنان با هم دیگه قریب و تنگاتنگ بودند که حتی دوران نخستین دانش کلام رو برخی از مورخان به نام کلام سیاسی نام نهادند. به تعبیر دیگری ریشه و نطفه این دو دانش در آغاز یک پیوند اساسی داره، اما در بستر تحولات تاریخی، هم تاریخ اجتماعی ما هم تاریخ اندیشه ما، این دو مقوله از هم فاصله گرفت. بحث چرایی این فاصله گیری رو من بهش نپرداختم. خود این میتونه موضوع بسیار مهمی باشه. خب بسیاری معتقدند اگر شما میخواید یک امری رو درمان کنید باید به مثلا امر معرفتی و دانشی باید ریشه های تاریخیش رو بررسی کنید. مثلا بعضی ها در حوزه مطالعات معرفتی و دانشی معتقدند که تحول در یک دانش، تغییر مسیر یک دانش در گرو پیشینه شناسی اونه. ما بدانیم این دانش در چه وضعیتی قرار داشته، چرا دچار این مشکل و آسیب شده، بعداً میتوانیم ما به چاره اندیشی بپردازیم. همونطور که مثلا در علم پزشکی به شما میگن مثلا پاتولوژی، آسیب شناسی، ریشه شناسی یک بیماری مقدمه درمان به حساب میاد. من این بخش رو به دلیل فرصت ضیقی که داشتیم به اشاره گذاشتم که چرا جامعه اسلامی ما به مسیری رفت که هم حوزه اندیشه‌ایش به عنوان کلام از سیاست فاصله گرفت به عنوان یک واقعیت سرنوشت‌ساز و هم سیاست وابستگی خودش رو به حوزه اندیشه‌ای و علمی از دست داد و ما دچار یک خلأ شدیم در این میان، خلأ معرفت سیاسی. خب بعضی ها دوستان مستحضرند که از این خلأ بعضی از محققان معاصر تعبیر کردند به انسداد دانش سیاسی، گفتند جهان اسلام، جامعه اسلامی به سرانجامی رسیده که دیگه اصلا تفکر سیاسی امکان نداره درش ظهور پیدا بکنه. اصلا ظهور و بروز تفکر سیاسی دیگه امکان پذیر نیست. شواهدی هم برای خودشون آوردن، از جمله اون صاحب کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران معتقد است که پیشینه اندیشه ما به گونه است که دیگه با سیاست به معنای مدرن او هیچ نقطه تماسی نداره. سیاست در عهد گذشته معنایی داشت، هویتی داشت، در دوره مدرن به وضعیتی رسیده که دیگه نمیتوان میان سیاست مدرن و اندیشه دینی نقطه اشتراکی پیدا کرد. از یک سو، از سوی دیگر مسیر تاریخ تفکر ما در فلسفه سیاسی، در کلام سیاسی به یه جایی رسیده که دیگه اینها هم نمیتونن نوزایش داشته باشن. انتظار این که شما یک نظریه سیاسی، یک چارچوب پارادایم سیاسی، یک فکر سیاسی متناسب با شرایط دوره مدرنیته ایجاد بشه دیگه امکان پذیر نیست. بعضی ها اصلا به این سو رفتند پرونده بحث اندیشه سیاسی اسلامی رو بستند. طبیعی است که ما این نظریه رو قبول نداریم، هم مدعا رو مورد مناقش قرار میدیم و هم شواهد و ادله که اینا اقامه میکنن میگیم کافی نیست. بله، همونطوری که من عرض کردم، میپذیریم که ما با یک خلأ معرفتی، خلأ دانشی مواجه بودیم و برای این خلأ دانشی باید فکر کرد. حالا سوال این است که این خلأ دانش سیاسی، منظورم از دانش یعنی دانش نظری سیاسی، رو باید در کجا جستجو کرد؟ آیا کلام میتواند در دوره معاصر به گونه ای متحول بشه، به گونه ای دچار زایش بشه که این خلأ رو پر کنه و ما دارای یک نظریه کلامی سیاسی باشیم، دانشی داشته باشیم که مسئله های اجتماعی ما رو تحلیل بنیادین بکنه و از تو دل اون تحلیل ها ما در دانش سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی بتونیم راهکار پیدا کنیم، یا نه کلام قدرت چنین چیزی رو نداره و این رو باید در دانش دیگری پیدا کرد. ابتدا میخوام از این دفاع کنم که کلام ظرفیت های لازم رو برای پایه‌گذاری نظریه سیاسی اسلام داراست و حتی بالاتر تأکید کنم که جز در دانش کلام ما نمیتوانیم یک نظریه سیاسی اسلامی رو رقم بزنیم و ایجاد کنیم. این اول میخوام دفاع کنم، بگم چرا به لحاظ موضوعی، به لحاظ روش شناسی، و در گام دوم به میزانی که وقت شد اشاره کنم که دانش کلام چه تغییرات و تحولاتی باید درش رخ بده تا بتواند این خلأ رو پر کنه. خب همونطوری که اشاره شد، دانش کلام از آغاز عهده‌دار ابعاد نظری و معرفتی دین بوده، در مقابل فقه که عهده‌دار برنامه عمل و اقدامات بوده. این دانش کلام همونطوری که در تحقیقات نشون داده شده ویژگی‌هایی دارد که هم انتظار می‌رود و هم انحصار دارد در او پرداختن به حوزه نظریه اسلامی رو. اولین نکته‌ای که من اشاره می‌کنم قلمرو موضوعی دانش کلامه. ببینید، برخلاف دانش‌های مانند فلسفه یا حتی اخلاق یا فقه به یک معنای دیگر که اینها حدود و ثغور مشخصی رو در قلمرو خودشون دارند، یعنی ما کلام رو فقه رو تعریف میکنیم به مجموعی از احکام. حالا مهمتر بیام بگم، مثلا فرض کنید فلسفه، به هر حال انتظار میره که ما از درون فلسفه بتوانیم چنین نظریه یا نظریه های اسلامی سیاسی رو تولید کنیم. معتقدیم که فلسفه از نظر قلمرو محدودیت هایی داره که نمیتواند این مسیر رو به صورت کامل طی کنه. چرا؟ چون موضوع فلسفه محدوده هایی است، موضوعاتی است که تنها بخشی از این عرصه اندیشه سیاسی رو پوشش میده. و حالا که کلام هم به لحاظ سنت تاریخی هم به لحاظ تعریفی که از کلام وجود داره محدود به هیچ موضوع معینی نیست. اگر گاهی اوقات در کتابای کلامی میبینیم ما موضوعش عقائده، با اون بحث تاریخی عرض کردم، عقاید مربوط به یه دوره خاصی، عقاید به معنای خاص که موضوع کلام شده، این جز ذاتیات دانش کلام نیست. ای سنت تاریخی کلام نگاه کنیم میرسیم به یه جاهایی که اصلا موضوعاتش موضوع عقایدی به این معنا نیست که ما داریم. گفته شده کلام به همه موضوعاتی میپردازد که مربوط است به حوزه نظر، به حوزه معرفت. به تعبیر دیگری بینش یک انسان مسلمان رو تأمین میکنه. هرچه مقوله بینشی و معرفتی وجود دارد در دایره دانش کلام می بود. یک. دو، به لحاظ روشی است. برخلاف سایر روش ها، سایر علوم که روش های خاص خودشونو دارند و تخطی روش شناختی نمیتونن از حوزه کار خودشون بکنن، دانش کلام از آغاز گفته شده که چند روشی است. مثلا میگن پلی متدیکه، منحصر به یک روش خاصی نیست. شما علم تجربی اگر ببینید در مثلا فیزیک یا کیهان شناسی از روش تجربی بخواید عدول کنید، نمیپذیر. شما یه فرضیه بدید که اصلا آزمون پذیر نباشه، اصلا میگن علمی نیست. آقا شما از این مدرسه بیرید یه مدرسه دیگه. شما در فلسفه اگر نظریه ای بدید که از طریق برهان عقلی قابلیت اثبات نداشته باشه، میگید این نظریه فلسفی نیست. تابلو این دانش این است که باید از طریق برهان، اونم با روش های عقلی خاص، این رو شما اثبات کنید. اما در دانش کلام، در کل تاریخ دانش کلام و در هویت کلام یک روش خاصی قرار نداره. هیچگاه متکلمان به روش عقلی پرداختند اما منحصر نبود. یه جای متکلم میخواد یه گزاره تجربی رو ثابت. بسیاری از گزاره های ما گزاره تجربی هست. اگر امروز مثلا دارن شبهه میکنن که مثلا فرض کنید موضوع کیهان شناسی مانند مثلا فرض کنید نظریه بیگ بنگ مثلا، یا فلان نظریه فیزیکی مثلا نظریه کوانتوم، این با علیت یا خداشناسی یا وجود مبدأ عالم منافات داره، متکلم با نظریه تکامل، وقتی که شبهه تکامل داروین آمد و عالمان مسلمان خواستن بهش بپردازن، یکی از روش‌های پرداختن به شبهه تکامل بحث‌های تجربی بود که نشون بدن که نظریه تکامل تجربی نیست. مثلا گپای روش شناختی داره، نمیتونه پاسخ بده، دلایل کافی نداره. پس یه متکلم در مقابل گزاره عقلی با روش عقلی، در مقابل گزاره تجربی با روش، در مقابل گزاره تاریخی، بسیاری از گزاره‌های کلامی ما گزاره تاریخی هم. خود اصل بعثت، اثبات اصل بعثت گزاره تا اینکه چنین، خود امامت امیر مؤمنان صلوات الله علیه مسئله تاریخی و و حتی ابعادی از مسئله اعجاز قرآن، اثبات حجیت قرآن بحث تاریخیه. خود زمانی که بحث تاریخی پیش میاد متکلم از روش عقلی استفاده میکنه؟ نه، متکلمان از طریق روش تاریخی اثبات میکنن این مدعا رو. پس روش شناسی دانش کلام هم هاضمه ای دارد که میتواند متحمل بشه مباحث حوزه تفکر سیاسی رو. این در دانش دیگری وجود نداره. نکته سوم رویکرد دانش کلامه. من دارم استدلال میکنم بر این معنا که کلام در دوره جدید باید برگرده به اون رسالت آغازین خودش و اندیشه سیاست و مسئله جامعه و بنیادگذاری نظریه اجتماعی اسلام رو در درون خودش ایجاد کنه. به لحاظ قلمروی این در حوزه قلمروی دانش کلام، به لحاظ روش شناسی این دانش کلام است که با چند روشی خودش میتواند مقولاتی مانند حوزه سیاست رو که کاملا یک مقولات بینارشته‌ای یا چند رشته‌ای هستن در درون خودش جمع بشه. شما سیاست دست فیلسوف بدید، بله از توش نظریه های عقلی و انتزاعی سیاسی رو استخراج میکنه، اما این نظریه سیاسی اسلامی نیست. این رو دست فقیه بدید فقط احکامش رو استخراج میکنه. تنها کسی که، تنها دانشی که میتواند نظریه سیاسی اسلامی، نظریه اجتماعی اسلامی رو در متن خودش و در قلمرو دانشی خودش پرورده کنه و این رو گسترش بده، به گمان ما فقط دانش کلامه. سوم روی کرد، متکلمان و اصلا دانش کلام اساس روی کردش روی کرد حل مسئله است، پاسخگویی به نیازه، مواجهه با فضای عینی جامعه است، چه فردی چه اجتماعی چه نظری چه عملی. من دارم به سرعت از اینا میگذرم، در بحث‌های دیگه رو به تفصیل تو بحث کلامی رو گفتیم و گفته شده که یکی از نکات بسیار مهم در حوزه دانش کلام که از گذشته بوده است و متاسفانه تا این دوره معاصر، تا عرض کردم تا قرن 13 به فراموشی سپرده شده بود، مباحث مربوط به ناظر به عمل بود. یکی از اونها مباحث فلسفه های ناظر به عینیت بود، این فلسفه احکام مثلا. مسئله فلسفه احکام خیلی مسئله مهمی بوده در تاریخ ما. ما امروز مثلا الان فرض کنید مسئله حجاب تو جامعهمون، میخوام مسئله حجاب رو جا بیاندازیم، بحث حقوق زنان، حقوق بشر، اینا حقوق شهروندی، احکام جزایی که شما دارید و ده ها پرسش کلامی ایجاد. بینید فقیه در اینجا به شما میگه آه زن این حقوق را دارد، مرد این حقوق را دارد. آه چرا؟ چون در ادله دینی من برام حجت اقامه شده است که این چنین است. زن باید این نوع پوشش داشته باشه، مرد این نوع پوشش باید داشته باشه. چرا؟ اقلیت ها باید این حقوق داشته باشن، این حقوق ندارن. فقیه فقط حجت وجود چنین حکمی را میگوید، میگه اون چی که از دین برمیاد اینه. سوالی که بلا فاصله ایجاد میشه یک چرایی بزرگه، چرا؟ این اسمش فلسفه احکامه. سنت تبیین نظریه احکام اونقدر در تفکر اسلامی ریشه دارد که شما در قرآن کریم نگاه کنید، در اکثر آیاتی که مربوط به احکام است قبل یا بعدش بحث فلسفه احکام مطرح میشه. در روایات اهل بیت یک سلسله از روایات ناظر به فلسفه احکامه. مرحوم صدوق بخشی از اینها رو در کتاب علل الشرایع ایشون جمع‌آوری کرده، علل الشرایع. قبل از صدوق هم در بین اصحاب ائمه کتاب‌های علل الشرایع داریم. یعنی انقدر این مسئله در بیان ائمه ظهور و بروز داره که اصحاب به فکر میافتن که این مطالب در یک کتاب جمع کنن. عنوان کتابش هست فضل بن شازان، یوسف بن عبدالرحمن، دیگر اینا کتابی تحت علل دارن، اینا علل احکام. یعنی تبیین نظری حتی حوزه فقه احکام. خب این در تاریخ تفکر کلامی ما این محدود شد، به دوره معاصر رسیدیم، اندیشمندان ما دوباره این رو اعاده کردن. مرحوم شهید مطهری مثلا بحث نظام حقوق زن در اسلام مطرح میکنن، بحث بردهداری مطرح میشه، مباحثی مانند همین ارشد حقوق بشر دوباره میاد توی دستور کار متکلمان و تبیین میشه، تحقیق میشه. اصلا فلسفه حقوق به معنای اسلامیش یک کار کلامی است. سومین نکته که کلام رو با سیاست و نظریه سیاسی پیوند میزنه رویکرد کلامه. رویکرد کلام پاسخگویی به نیازه. باز اینو من عرض کنم، این که در تاریخ خیلی ها دنبال موضوع برای کلام گشتن، کلام موضوع مشخص نداره. فلسفه موضوعش چیست؟ موجود به ما هو موجود. هرچی از این دایره خارج بشه دیگه کار فیلسوف نیست، کلام اصلا موضوع نداره. کلام تبیین نظریه اون مفاد و منظومه ایست که در درون دین به عنوان پیام اصلی دین ارائه شد. کار کلام تبیین این نظامه. توی این نظام عرض کردم ممکنه گزاره تاریخی باشه، گزاره تجربی باشه، گزاره هستی شناختی باشه، گزارهای جامعه شناختی باشه. گزاره‌های سیاسی باشه. یعنی تمام اون منظومه‌ای که دین داره عرضه می‌کند به عنوان یک برنامه، وجهه و ضلع معرفتیش، زلف تبیینش کار کلامه. اصلا رویکرد کلام این بوده. این است که شما ببینید متکلمان در طول تاریخ از بیان هیچ مطلب نظری و معرفتی، چه اونجی که از درون متن دین آمده چه از بیرون به متن دین عرضه شده، فروگذار نکردن، پیش پرداختن. موارد فراوان گفتیم در بحثم که شما وقتی نگاه میکنید اصلا تعجب میکنید که چرا این کتاب، این مسئله آمده توی کتاب کلامی آمده. در همین شرح تجدید نگاه کنید، آجال و ارزاق، اسعار، قیمت ها، به اونها این مسئله مطرح شده که اصلا آیا نرخ که بالا و پایین میره آیا این دست خداست، دست بشره، چقدر این تو علم کلام مطرح شده. تا بحث های در باب حقوق بشر، در باب حقوق زنان شما نگاه کنید، ریشه هاشو نگاه کنید، تو کتاب های کلامی ما هست، در همه حدی که او زمان مطرح بوده. به این سه جهت، قلمرو، روش‌شناسی و رویکرد دانش کلام، دانش کلام شایسته ترین گزینه برای ورود در نظریه سیاسی اسلام و ارائه یک مبنا و چارچوب برای تفکر سیاسی است. اضافه کنم بر این نکته اینکه تنها دانش نظری که میتواند ادعا کنه من در این حالی که به روش‌های بروندینی میپردازم تکیه میکنم بر روش‌های دروندینی، دانش کلام. فلسفه فقط روش شناسیش بروندینی است، فقه فقط دروندینی است. فقیه نمیتونه بیاد از عقل مستقلی که هیچ ریشه‌ای در دین نداره بحث بکنه. عقلم اگر میگه منظورش مستقلات عقلیه یا ملازمات عقلیه است، اما کلام اینطور نیست. کلام بنیادی ترین مسئله های فلسفی رو طرح میکنه. بحث هستی شناسی در دانش کلام هست. من در آغاز گفتم واژه بدنمای کلام، این رو از ذهن بیرون ببریم، کلام در تعریفی که ارائه شد به شواهد تاریخی که من ارائه کردم، یعنی حوزه معرفت ساز تفکر دینی، یعنی اون چیزی جانپناهی که همیشه جامعه دینی وقتی که میخواسته سوالات خودشو مطرح کنه به اونجا میرفته و سوالات نظری خودشو از اونجا میگرفته. چون نگاه کنید اصلا تاریخ کلام و متکلمان ما رو، شما یک کسی مثل علامه حلی رو ببینید، شیخ مفیدی ببینید، سید مرتضی رو ببینید، میگه تو اصل خودشون چه جایگاهی داشتن. جان پناه تفکر اسلامی در بدترین شرایط متکلمان بودن، اینا توی صحنه بودن، به پرسش ها پاسخ میدن، پرسش های نظری عرض کردن. یکی از ویژگی‌های کلام اینه که هم به حوزه بروندینی توجه میکنه، هیچ محدودیتی نداره، فیلسوف میتواند، متکلم میتواند از فیلسوف وام بگیر، از فیزیکدان وام بگیره، از منجم و کیهانشناس وام بگیره، از روانشناس، از دانشمند سیاسی، جامعه شناسی وام بگیره. چون متکلم قرار است به سوال پاسخ بده، پاره از این سوال و جواب ها در دانش های دیگه است، دانش های بشری است. متکلم قرار است اینها رو بگیره و بیا تو تفکر دینی اینو تحلیل کنه. پس کلام هیچ محدودیتی از نظر منابع فکری نداره، برون دینی و مهم. اینکه اون کسی که از بین دانشمندان دینی که میتواند به درون دین سر بزنه، با روش‌های درون دینی به استنباط و اجتهاد بپردازه و چیزی را مستند به منابع دینی ارائه بده، متکلمانند. ما هیچ حوزه دانشی دیگری نداریم که بگه من در حوزه مباحث نظری با روش‌های دروندینی میتوانم معرفتی را به دین، به قرآن مستند کنم، به دین مستند کنم. فقه در حوزه هنجارها گفتی، مرزو در جلسه اول گذاشتیم، او حوزه باید و نباید.
قضیه امروزه، مسئله امروزه، من هم دارم انجام میده.
نه اون در حوزه معرفت‌های هست و نیست نمیتونه نظر بده، مگر که متکلم باشه، عیبی نداره. یعنی شیخ مفید هم متکلم بود هم فقیه بود، اما به لحاظ فقهش باید و نبایدها رو میگفت و به لحاظ کلامش هست و نیست ها رو میگفت. دانشی ما داریم تقسیم میکنیم، اگر دانش فقه خود فقه میگوید یعنی معرفت به احکام شرعیه فرعیه ان ادلت تفصیل برشین دیگه، العلم بالاحکام شرعیه الفرعیه ان ادلت تفصیلیه، این فقه. اگر فقه این است حتما پرسش های حوزه معرفت سیاسی رو ما پاسخ نمیده، فقه سیاسی از درون فقه در میاد، بایدها و نبایدها استخراج میشه. اما اینکه ماهیت قدرت چیست، مشروعیت برای قدرت چگونه تأمین میشود، مبنای الزام سیاسی چیست، دوستان میدانن کسایی در حوزه دانش سیاسی و فلسفه سیاسی کنیم، پرسش های اصلی ما اینه. چون قدرت رو باید تعریف کنیم، معیار توضیح قدرت رو باید بگید، مفهوم الزام سیاسی رو باید بگی، بالاتر از همه اینا شما باید انسان سیاسی رو به قول فیلسوفان سیاست میان باید تعریف کنی. شما انسان سیاسی رو باید تعریف کنی، در یه تعریف اصلا سیاست مزاحم سعادت انسانه، در یه تعریف اصل سعادت انسان به سیاست برمیگرده. این بحثایی که در حوزه سیاست داریم، بحثای معرفتی حوزه سیاست، تنها دانشی و دانشمندانی که می توانند از درون دین و مستند به منابع دینی و سخنگوی اسلامی باشند متکلمانند. فیلسوفان می توانند بگن، ما از مبانی که بایدم بگن در جای خودش گفتیم، اونام باید کار خودشون بکنند، باید بگویند در بنیادهای عقلی اسلامی، بنیادهای عقلی انسانی اصول سیاست چیست؟ چارچوب‌های بله عقلی سر، یعنی چارچوب‌های نظری عقلی، این کار فلسفه است. اما اگر قرار باشه بگیم اسلام به عنوان یک مکتب حیات بخش، مکتبی که آمده برای انسان برنامه داره، چه نظریه سیاسی ارائه می‌کنه، چه چارچوبی برای قدرت تعریف می‌کنه، نظام توزیع قدرت و تبعیت در قدرت جوری تعریف میکنه، شما هیچ پناهگاهی، هیچ پایگاهی جز دانش کلام ندارید. دانش کلام است که میتواند با نگاه برون دینی خودش به فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی نگاه کنه و اون دانش ها را از بیرون بگیره، با نگاهش به درون دین و برنامه اجتهادی خودش مطالب رو از درون دین بگیره، مستندسازی کنه، در نهایت به شما بگه سیاست اسلامی تعریفش اینه. این رو مقدمه عرض کردم، نظر خودم رو میگم، حالا فرصتی هم باش دوستانم بعد نیست وارد گفتگو بشن. اون چه خودم بهش رسیدم و بهش باور دارم اینه که کار کرد به قول امروزه فانکشن کلام در بحث اجتماعی اینه، و این کار کرد رو هیچ دانش دیگری نمیتونه پوشش بده. فقه سیاسی باید کار خودش بکنه در حوزه فقه، ما اخلاق سیاسی داریم در حوزه دانش سیاسی، فلسفه سیاسی داریم در طبقه لایه فلسفه میگنجه، اما نظریه سیاسی اسلامی مثل نظریه انسانشناسی اسلامی، مثل نظریه جهانشناسی اسلامی، این تنها به عهده دانش کلام است و این دانش باید متولی بشه به دلایلی که اصل بفهم. متدولوژی چی؟ متدولوژی ترکیبیه. نه بعد باید بتونی اینا رو ترکیب کنه دیگه. حالا بحث این دیگه، شما این سوالو باید به دانش کلام برگردونید. ما تو دانش کلام بهش پاس سوال خوبی هم هست. آیا متکلمان وقتی ما میگیم چند روشی است علم کلام، چند روشی است، معناش یه التقاط روش شناختیه، یعنی اینجا میرسم یه بحث تاریخی میکنم، بعد میرسم یه بحث فلسفی است، یه بحث عقلی میکنم. خب در موضوعاتی که چند جهتی است، مثلا بحث سیاست، گفتیم بحث اجتماع و سیاست یک مقوله بینارشته‌ای یا چند رشته‌ای است. خب اینجا مثلا بگیم اونجا یه تک حرف علمی میزنم بعد یه حرف سیاسی هم میزنم، نه، دانش کلام در این حالی که چند روشی است التقاط در روش شناختی هم نداره. نکته مهم این است که چگونه این روش های مختلف در نهایت در یک ترکیب به یک روش واحد می انجامه، به طوری که حجیت به استناد تمام می کنه. به شما می گوید الان اگر من میگم در حوزه مثلا فرض کنید نظریه قدرت در سیاست یا تعریف جامعه یا نسبت اینکه جامعه اصیل است یا فرد اصیله، وقتی من میگم این دیدگاه اسلامی است مبتنی بر کدام فرآیند روش شناختی میگم؟ این من به عنوان مثال عرض کنم، تو فقه ما چون آشنا هستیم کلاممون یک مشکلی که داره در طول قرون مختلف خب رنجور و ضعیف شده، اما الان رو فقه ما خیلی میدانیم. خب در فقه ما وقتی یک مسئله عینی فقهی را به یک مجتهد میگیم، او چه کار میکنه؟ از یک طرف موضوع شناسی باید بکنه، اصلا این موضوع موضوع اقتصادیه، مثلا میگیم نظام پولی بانکداری کشور، از یک طرف یه سری احکام شرعی است. برای شناخت موضوع این رو روش های تخصصی باید به کار بگیریم، یا روش فیزیکی است یا روش جامعه شناسی است یا اقتصادی است. از اون طرف روش اجتهادی داریم، باید یه استنباط فقهی بکنیم. چجوری فقیه در نهایت از شناخت موضوع و شناخت حکم یک خروجی به شما میده؟ میگه من فتوا میدهم که در اینجا این کارو بکنید. عین این روش ترکیبی در حوزه کلام مطرحه که کجا روش های دروندینی، کجا روش های بروندینی، با چجوری متکلمی رو ترکیب میکنه، در نهایت به شما میگه نظریه اسلامی در این باب اینه. الان جای اون بحث نیست، فقط اجمالا من خواستم توضیح بدم که ما در حوزه روش شناسی کلامی چند روشی هستیم، اما در نهایت این روش های مختلف در تبیین یک مسئله، در ارائه یک دیدگاه، اینا با هم ترکیب میشه، یک برآیند واحد پیدا میکنه. این برای من دارم الان تقویت میکنم که کلام چون چنین دستی بر درون دین داره، یعنی روش شناسیش اجازه میدهد که شما به متن دین مراجعه کنید و مفاهیم و معارف رو استخراج کنید، روش شناسیش اجازه میدهد به همه دانش‌های دیگر ارتباط برقرار کنید، اندوخته اونها رو بیارید و سنجش کنید در نهایت، و بتوانید در اون ترکیب دیدگاه اسلامی رو در بیارید. ما میگیم در حوزه تبیین نظریه و چارچوب و خرد نظریه های حوزه سیاست و جامعه تنها دانش کلام است که میتواند پاسخ خوب باشه. ما فعلا در تمدن اسلامی در طبق بندی دانش های اسلامی هیچ جایگزینی برای دانش کلام ندارد. این حوزه از سیاست تنها به عهده دانش کلام، و اگر کلام نتواند این حوزه رو پر کنه، به ما پشتوانه تئوریک بده برای تبیین های جامعه شناختی، تبیین هایی که در دانش سیاست اتفاق میفته، ما هیچ وقت بهره مند از جامعه شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی و سیاست اسلامی نخواهیم بود. من چون این رو بارها تکرار کردم، اینجا هم دلم میخواد باز تکرار کنم، حوزه اسلامی سازی علوم انسانی که ما 40 سال است به شکل‌های مختلفی داریم دنبال می‌کنیم و زحمت‌هایی هم برای این کار کشته شده، بی ثمر مونده، چون ما بنیادهای دانش سازی رو در حوزه علوم اسلامی خودمون بازنگری نکردیم و راه هموار نکردیم. ما فکر می‌کنیم اگر قرار است ما یک خرمایی بچینیم از این نخل، یک شبه میتوان یک درخت نخل بپا کرد. ما نمی دانیم که در دنیای غرب اگر دارای اقتصاد اسلام اقتصاد شو علم اقتصاد شدن، اگر دارای جامعه شناسی شدن، اگر روان شناسی دارن، اینا نشستن از قرن 15 16 بنیادهای الهیات مسیحی رو تغییر دادن، یک الهیات جدید درست کردن که از توش دانش ها پدید آمد. دانش های انسانی محصول یک تغییر در رویکرد الهیاتی و فلسفی بوده. ما اینجا نشستیم میگیم اینا سکولارن، بله سکولارن، بدون توجه به رابطه اینها با بنیادهای نظریشون فکر میکنیم این میوه ها رو میشه یه پیوند زد، یه تنه خیلی خوبی داریم. آقا شما چی میل دارید؟ مثلا فرض کنید نارنگی با این طعم میخواید، من براتون پیوند میزنم. آقا میزنیم امسال هم ثمر میده، نه دو سال ثمر میده. دانش تولید کردن پیوند زدن نیست. دانش ریشه های خودشو میخواد، تنه خودشو میخواد، و تنه دانش های انسانی در حوزه الهیات هست و در حوزه فلسفه است. تا فلسفه و الهیات روی کردش تغییر نکند، بنیادهای الهیاتی ما متناسب با نیازهای جامعه نشود و بر اساس دین بنا نشه، ما نمیتوانیم اقتصاد اسلامی داشته باشیم. هرچی هم بشینیم جلسه بگیریم، شورا تشکیل بدیم، بالا بریم پایین بریم، چون اقتصاد فرعی است بر اون نگاه نظریه های بنیادی در اقتصاد و اونها نیازمند به تغییر در حوزه دانش کلامه. این پرانتز بندم. پس نکته اولی که این جلسه میخوام در نسبت میان کلام و سیاست در افق آینده بگم اینه: کسانی که دغدغه‌مند نظریه سیاسی اسلامی هستند باید قبل از هر چیز این بنیادهای نظریه‌ای رو در حوزه الهیات اسلامی پیدا کنند، تا الهیات ما، الهیات سیاسی اسلامی ما بازسازی نشه، نوسازی نشه، تکامل پیدا نکنه، از توش دانش سیاسی و دانش‌های دیگر بر نمیاد. این نکته هم حتما دا همین الان میخوام
شاید فلسفه محض سکولار باشه و برون دیر باشه، اما در فلسفه های مضاف از غیر عقلی استفاده میشه. من نفهمیدم
در فلسفه بله. حالا من فلسفه که عرض کردم منظورم فلسفه های در واقع بنیادین فلسفه محض. حالا فلسفه های مضاف چه نسبتی پیدا میکند به اون چیزی که من دارم عرض میکنم تحت عنوان کلام سیاسی، یه بحث دیگه هست. اتفاقا بحثم همینه: آیا ما فلسفه های مضاف باید داشته باشیم در سنت اسلامی یا الهیات های مضاف؟
دلیلی که شما ما گفتیم میتونه فلسفه محصول رد بکنی که کار کردی نداره برای بحث، اما در فلسفه سیاست ما از وحی هم میتونیم استفاده کنیم.
من میگم در نمیتونی استفاده کنیم.
چرا نمیشه؟ نه. از تاریخ هم استفاده میکنه در فلسفه سیاست؟
نه، استفاده میکنه. با چه ابزاری استفاده میکنه؟ با ابزارهای درون دینی یا غیر درون دینی؟
بحث اینه که عقلی نیست دیگه. وقتی فلسفه
مضاف میشه
فلسفه
عقلی نیست. نه دیگه، هم اینا میشه کلام سیاسی. پس تو لفظ دعوا میشه،
یعنی
غربی
هم اینا استفاده کردن، از تاریخ استفاده میکنن.
نه، تاریخ حالا استفاده میکنن، صحبت در اینه که وقتی که قرار است نظریه فلسفی سیاسی عرضه کنن، اون روشی که غالب است در سنجش اینها چیه؟ آخر روش عقلیه. تاریخ خب احسن همینه. پس ببینید، پس فرق نمی، شما میگید احسن، من میخوام بگم اون چیزی که غرب نامش رو فلسفه سیاسی گذاشته به دلیلی که سکولار است، به دلیلی که بنیادهای دینی ندارد، وقتی میخواد بیاد بنیاد دینی پیدا کنه باید بهش کلام سیاسی. ما اگر بخوام، اگر قرار است ما فلسفه سیاسی داشته باشیم، ببینید فلسفه مضاف باید تابع فلسفه محض باشه. این کانت نمیتونه بگه من یه فلسفه سیاسی درست میکنم خارج از متافیزیکم، تو متافیزیک مبنا میذارم بعد میام توی فلسفه. لاک نمیتونه بگه من یه فلسفه درست کردم اما تو فلسفه سیاسی رو میذارم کنار، میام شروع میکنم از در واقع مبادی تجربی استفاده میکنم یا تاریخی استفاده میکنم میسازم. فلسفه مضاف معناش این است که فلسفه ای که از یک سو بنیادهای نظریش رو از یک فلسفه ای میگیره، حوزه تطبیقش رو میاد البته از عینیت میگیره، از کلام مثل فقه میاد نگاه میکنه به جامعه، نگاه میکنه مناسبات، عرفیات ها و تجربیات، یک نظریه میده. سخن در این است که اگر شما همین کار رو بخواد بیاد در سنت اسلامی اجرا کن، من آمدم در سنت اسلامی که مبتنی است بر قرآن و وحی، معتقد است من یک برنامه متمایز دارم از اون چیزی که در دنیای غیر دینی و اسلامی است، اولین پرسشی که در موردش مطرح میشه این است شما استناتون به این مکتب رو چگونه تأمین میکن؟ شما به چه دلیل میگید من نظری که دارم ارائه میکنم نظری اسلامیه؟ اگر فلسفه مضاف میخواد نسبت خودش با اون فلسفه مادر تأمین کنه، میگه من فلسفه سیاسی ارسطوییم، من فلسفه سیاسی عرشبت که کانتیم، این داره با بنیادهای اون فلسفه کار میکنه. سوال این است که بنیادهای نظریه شما به کجا برمیگرده وقتی که شما ادعا میکنید من نظریه اسلامی میگم؟ واقعی‌گرایانه نمیتونه اسلامی باشه. چی اثبات شده؟ علامه طباطبایی نمیدونم اثبات نه دو تا بحثه. اثبات میکنیم اندیشه اسلامی واقع گراست، مثل که من اثبات میکنم که نظریه اسلامی مثلا فرض کنید در مورد جهان، در مورد خلقت نظریه درستی است، اما از کجا میگی شما نظریه اسلامی نظریه خلقته؟ شما دارید یک تئوری رو، حال من تو بخش دوم اگر بحث کردم حل میشد میخواستم وارد اتفاق همین بشه، بگم ارکان مختلف یک نظریه، نظریه اسلامی در سیاست چیه؟ چه ارکانی دارد که او ارکان رو شما باید بتوانید نسبت بدید به دین؟ اگه نتونید او ارکان نسبت به دین نسبت بدید، این نظریه است، نظریه شما هست، مبارک باشه، قابل بررسی هم هست، ممکنه یه عده نظریه شما رو هم بگیرن استفاده کنن به کار ببرن، هیچ اشکالی هم نداره، نظریه شما در کنار سایر نظریه یک نظریه است. صحبت ما در اینجا وقتی از کلام و سیاست صحبت میکنیم، موضوع بحث ما بحث اسلامه، یعنی کسی که میگوید من میخوام نظام سیاسی اسلام را عرضه کنم، اسلامیت این نظام، اسلامیت این تئوری، اسلامیت این برنامه که شما دارید ارائه میگید به کجا برمیگرده؟ به صرف فلسفه سیاسی که کسی نمیتواند یه نظریه سیاسی بگه، بگه من چهار تا آیه و روایتم پاش آوردم و نگاه کن، موقعی حرف رو زدم روایتشم خوندم، یکی نظریه اسلامی نمیده. الان شما در باب ولایت فقیه ها، بله، کلام روش شناسیه اجتهادی درون دینی داره، فرقش از روش شناسی است، دقیقاً کاری میکند که یک فقیه در استناد یک حکم شرعی به دین انجام
میده. خب من میخوام اینم اسمش رو نمیتونیم بزنیم حتما کلام، ما میتونیم بگیم موضوع فلسفه به ما و موجود جهت، خب میتونه بحث تاریخی و فلسفی خودش رو بگیره،
بگیش بشه چی؟
بشه مثلا فلسفه اسلام.
نه
الان
نه
فلسفه مدرن
اتوان... خب همونجا داره فلسفه اسلامی، هم سوال هم این است که چرا میگید اسلامی؟
خب همون دیگه،
اسلامی شو درست
که
هست. ها نه ها، پس بنابراین اگر قرار باشد این بشه کلام اسلامی، کلام اسلامی است که همون مقدار که پایبند به اصول عقلی است، پایبند به قوانین تجربی ثابته، همون مقدار پایبند است به روش اجتهادی از فهم متون دینی. میگوید اگر شما میخواید بگید این نظریه نظریه اسلامی هست، باید برید در درون متون دینی با روش اجتهادی دقیق بررسی کنید، بگید اسلام، کسی که صاحب این کتاب است، کسی که صاحب ترجمه و تفسیر این کتاب است، در باب انسان سیاسی این میگه، در باب مسئله امامت در جامعه این میگه، در باب توزیع قدرت این میگه، در باب حقوق و مسئولیت مردم هم این داره میگه. این از کجا به دست میاری؟ بله اگر چی؟
روش متفاوت، چون موضوع متفاوت میشه، شما با روش علوم سکولار نمیتونی
خب بر روشن هم داریم. من بالاتر از دارم، من میگم شما با روشی که احکام موجود به ما و موجود استنباط میکنید نمیتوانید در باب نظریه قدرت در اسلام نظر بدید. بله.
تا این مشخصه مبناشیه، یعنی
فلسفهش از دین ها هم نکته اینه. این متکلم است. حال ما که الان قرار نیست همین بحثای کلامون اینجا بگه، حال ما یه چیزم داریم، یه کانالی داریم، بحثامون اونجا هست، دوستان دنبال کنن بحثامونو میگیم هر جا. اینجا اگه بخوایم بگیم الان روش شناسی کلام، روش شناسی ترکیبی کلام رو بخوام توضیح بدم دو سه جلسه طول میکشه و تنها در دانش کلام هست که روش ترکیبی معنا میده که اسم روشیم همروی میان عقل و وحی. چند تا پایان‌نامه دکتری هم نوشته شده، بعضیش چاپ شده در آستان مقالات توی زمین نوشته شده، حجیت متشابک عقل و وحی رو دو سه تا مقاله نوشته شده، همین نظریه و تئوری رو توضیح دادن، دوستان مراجعه کنن. ما معتقدیم فقط کلام در جای خودش، ببین به واژه من کار ندارم، ما میگم دانشی که دارای این ویژگی است، دانشی که قلمرو موضوعیش این است که بتواند نظریه های اسلامی رو استخراج کنه و عقلانیت او رو نشون بده، کارآمدی و کاربردی بودن رو نشون بده، این میشه چی؟ این اسمش کلامه. شما بگید الهیات هرچی. اگر شما از این حوزه بیرون رفتید، رفتید به سمت یک دستگاه فلسفی صرف که نمیتواند ترکیب سازی به معنای دقیق علمی به روش شناسیشو با درون مایه های دینی درست کنه، یا رفتید سراغ یک دستگاهی که فقط حوزه درون دینی رو تأمین میکنه، نمیتونه نظام سازی و نظریه پردازی کنه، توش نمیتونه مدل سازی کنه، اون دانش نمیتونه عهده‌دار تبیین نظریه سیاسی اسلام باشه. حتما علوم زنجیره. بله. خب ما میخوایم این جایگاه تبیین کننده نظری توی زنجیره، هر کسی یه نقشی داره دیگه، اون حلقه ای که میخواد نظریه رو توضیح بده، این رو تبیین جامعه بکنه، اجزا و ارکانش نشون بده، کدام دانشه؟ سوال من توی این جلسه
کلام
تمام احسان تمام. نه که فلسفه نیاز است، اینو باز مراجعه کنید، من اینو دقیق توضیح دادم در بعضی از بحثام، حالا هست توی کانال ببینید، توضیح دادیم که فلسفه بنیادهای نظری رو توضیح میده. ببینید ما میگیم حتما فلسفه نیازه، بدون فلسفه کلام هم اون کارایی رو نداره، اما کدام فلسفه؟ یعنی دانشی که بنیادهای عام نظری رو استخراج میکنه و تبیین میکنه، کار فلسفه اینه. اگر فیلسوفان در تاریخ آمدن در حوزه کلام مداخله کردن، کار نابجایی کردن، چون روش شناسی اونها اقتضای چنین کاری نمیکنه. فیلسوفان وقتی وارد عرصه کلام شدن، فقط چفت و بست مباحث و با آیات و روایات پر کردن، کار کلامی نتونستن بکنن، چون روش شناسی کلام چه این اقتضایی نمی. فیلسوف باید به روش شناسی خودش ملتزم باشه. کار فیلسوف چیه؟ تبیین بنیادهای نظری عقلانی. باید به ما بگوید انسان و عقل انسان در بالاترین شکل چگونه می اندیشه، حجت عقلی رو بتونه تبیین کنه. این کار فلسفه است. در پایین دست این مبانی کلام باید بیاد نشون بده که دیدگاه اسلامی مبتنی بر آیات و روایات هم مطابق با عقل است. این کاری کلام هم مطابق با عقل است، عقل این رو تبیین میکنه، هم مطابق با کاربردهای عینی است. اینجاست که پای اقتصاد و جامعه شناسی علم سیاست میاد که نظریه امامت شیعی میتواند در مسیر عینیت کاربرد داشته باشه. این کاری کلامیه. عرض کردم فلسفه حکم نشان دادن نقش ها و کار کرده و کار آمدی یک معرفت کاری کلامه. کلام او حلقه واسطی است که اون بنیادهای نظری رو نزدیک میکنه به حوزه عینیت، تبیینش میکنه، ارائهش میکنه، مستند میکنه و لوازم عینیش نشون میده. بفهم. خوش بود.
در همین راستا بس کارآمدی و کاربردی کردن من یه عرض میگم، این انتظاری که شما از کلام به حق ایجاد کردید که این یه نگاهی در این حال به ما میده دیگه، این نگاه بر ناظر به زمان هم باشه، العالمو به زمان که اینجور نباشه، این سری دانسته هاسته
اینجا اصلا
همین مفهوم که شما الان گفتید نداری تقلب الحق و لمن قلب، چرا این اعتدادش نمیدین امروز جامعه رو ببینید؟ اون چیز که بر ما گذشته یکی میاد دیگری به نمیاد با دو قطعی سازه و تجمیل همه ترفندها میاد رأی میاره، چرا اونجا افرادی پیدا نشدن بفتر این همون نظر به تقلبه که ما این از تخلیص میپنداریم، این هم همون این با میتفاوتی نداره
باشه، حالا ما قرار نیست از وضعیت موضوع
و افرادی هم معید بودن.
خب نه، حالا اتفاق بینید هم سوال ما همینه، ما میخوام بگیم چرا امروز جامعه علمی دینی و به تبع جامعه ایمانی امروز ما در مقابل سیاست اینقدر کم حساسیته، کم بصیرته، تعبیر ما آمازه کم بصیرت، قدرت تشخیص نداره. چرا یکی از شاخصهای مؤمن کیس و فتن بودن سیاسی نیست و اجتماعی نیست؟ تو شاخص های یک مؤمن ما کسی رو میدانیم که اولا کم اطلاعتر از جامعه باشه، قدرت تحلیل و تشخیص نداشته باشه، اگه تو سرش بزنید یک کمی هم سرش رو پایین تر هم میبرن. چرا این تلقی در جامعه ما ایجاد شد؟ آیا همون تلقی است که امیر مؤمنان صلوات الله علیه در نهج البلاغه مطرح میکنه؟ این همون انسانیست مؤمنیست که قرآن تفسیر میکنه؟ چجوره انسان مؤمن قرآن، انسان مؤمن نهج البلاغه تبدیل شد به یه انسان مؤمنی که در مقابل نیازهای اجتماعی، در مقابل مخاطرات اجتماعی قدرت واکنش نداره، اصلا قدرت تشخیص نداره؟ یعنی چی؟ یعنی ها بالاتر بریم، آیات قرآن چرا عمل نمی کنیم؟ چون نظام دانشی و معرفتی ما تابع قرآن و سنت اهل بیت نشد. یعنی ما کلاممون، حالا به یک معنا فقهمون، اخلاقمون، امتداد منابع وحیانیمون نبود، امتداد قرآن نبود. قرآن و نهج البلاغه و روایات امام صادق علیه السلام در اندیشه کلامی ما امتداد پیدا نکرد. من یه زمان به یکی از دوستان این دادم، یه گزارش تهیه کرد که شما بیاد بین کتاب‌های کلامی صده‌های اخیر ما با مجموعه مثلا روایات نهج البلاغه مقایسه بکن از نظر موضوعی، ببینید چقدر ناهم پوشن، چقدر مسئله های نهج البلاغه و روایات اهل بیت در کلام ما منعکسه، چقدرش تو فقه منعکسه. یعنی وقتی دانش‌های شما نمیتواند آینه تمام نمای سنت معرفتتون باشه، نمیتونه از قرآن و از سیره اهل بیت اون چرا که باید عکس بکنه، این دانش فاصله میگیره. همین که میفرمایید، یعنی گاهی اوقات به ظاهر ما داریم نظریه امامت شیعی رو میگیم اما در واقع نظریه امامت شیعی رو نمیشناسیم، تطبیق نمیکنیم. چرا؟ ما سوال این چرا رو میخوایم بریم سراغ این دانش هایی که باید قدرت تشخیص به ما بدن، دانش هایی که باید برای ما معرفت ایجاد کنن، این دانش ها دیگه دغدغه‌شون این موضوعات نیست و اون بصیرت لازم و معرفت لازم رو ایجاد نمیکنه. ما اگر قرار است رابطه دین و سیاست رو به معنای درستش بفهمیم و اجرا بکنیم، باید دانش های متناظر اونها قدرت چنین تبیینگری رو به ما بدن. اگه فقه ما ناظر به این حوزه نیست، اگر کلام ما ناظر به این حوزه نیست، اگه فلسفه رسالت خودشو در این حوزه انجام نمیدن، اگه اخلاق ناظر به یه اخلاق فردی باطنگرا شده و اصلا اخلاق اجتماعی رو پاسخ نمیده، این پک دانشی ما دیگه قدرت ساختن یک انسان مسلمان در این عصر را ندارد.
یا ضعیفه. راه چاره چیه؟ این است که اونا رو دور بریزیم؟ نه، دانش یه موجود زنده است، نیازمند بازسازی داره، نیازمند به احیا داره. دانش کلام باید احیا بشه. یکی از نقطه های احیاگری دانش کلام بازگشت به قلمروهای نخستینه. اون قلمرو نخستین همون پهنه‌ای که قرار بود این دانش پاسخ بده، او پهنه اینه که به ما چنین بصیرتی رو بده، چنین نظریه های رو تولید کنه، مفاهیم متناسب برای شناخت این واقعیت عینی رو ما نشون بده، روش های شناخت این واقعیت رو بیان کنه. اون موقع ما میتوانیم به عنوان نظریه سیاسی اسلامی از او یاد کنیم. ما تا نتوانیم این نظریه را از تو دل این دانش استخراج کنیم، پایه های این دانش، هاضمه این دانش برای تولید این نظریه آماده کنیم، نظریه سیاسی اسلامی نداریم. تو این نقطه تماس کلام و سیاستی که باید اینو پیداش بکنیم. عرض کردم حالا سیاست هم من معنای عام میشم حتی میگیرم، یعنی جامعه، کلام و جامعه. من حالا یه نکته یادم اومد باز خدمت دوستان عرض کنم. یکی از میخوام بگم در اهمیت این، باید قبلش میگفتم بحث کلام و نسبتش با جامعه، یکی از محققان برجسته غربی است، حالا به یک معنا بگیم یه شیعه پژوه مهمی هم هست، اسلام شناس قابلی است به نام آقای فان اس، آلمانیه، سن خیلی بالایی هم داره. ایشون یه کتابی نوشته که بخشیش حالا خلاصهش به زبان عربی ترجمه شده، اخیراً ترجمه کاملش حالا با یک مقداری دو جلدش در آمده، به زبان فارسی هم جلد اولی چاپ شده، جلد دومش در آستانه نشر، تحت عنوان کلام و جامعه. این کتاب 5 جلده در اصل آلمانیش که 3 جلدش تحقیق مفصل هست و 2 جلدش مصادر و منابع رو معرفی کرده. ببینید حالا از اینجا ببینیم دیگران دارن توی عرصه ها کار میکنن، این چیزی ما داریم اینجا الان بحثش رو میکنیم، یه کسایی البته در دامنه خودشون این موضوع رو عمیق کاویدن. تئوری آقای فان اس چیه؟ همون چیزی است که من حالا 2-3 جلسه اخیر میخوام این رو با در واقع 1000 تا مثلا شاهد توضیح بدم. ایشون معتقد است اساساً اندیشه الهیاتی به طور کلی، ایشون معتقد حالا کلام در اسلام، الهیات در اسلام کلام، این با مباحث اجتماعی گره خورد و اساساً هیچ مسئله ای را شما در دوران نخستین کلامی نمیتونید پیدا کنید الا اینکه بعد اجتماعی داشته. عنوان کتابش گذاشته کلام و جامعه، مباحثش هم در مورد قرن دومه. میگه تو من به قرنهای دیگه هم کار ندارم، یعنی به اندازه قرن دوم قد حرف داره که حالا دیگه به و ایشون تک تک فرقه ها، شیعه امامیه، تو شیعه امامیه، زیدیه، اسماعیلیه، خوارج، معتزله، به همه رو بررسی کرده و نشان داده عناصر اندیشگی این فرقه ها همه پیوندی دارد با مسائل اجتماعی و داره موضوعات اجتماعی رو تحلیل میکنه و تبیین میکنه. من انجام میخوام این شاهده بگیرم دوباره که مقوله کلام اساساً یه مقوله ایست مرتبط با مناسبات اجتماعی. حالا بحثی که باقی موند که البته به اختصارش هم من مطرح کردم، همین بایستهای تحول در دانش کلام در راستای این نظریه کلامی سیاسی بود که حالا اجمالش اشاره کردم، ولی خب یه جلسه مستقلی میخواد، بیش از این خستتون نمی کنی. بله، این را عرض کردم، ولی بخوام بگم یک دوباره یه جلسه دیگری. بله، عناوین کلیش رو عرض کردم، گفتم یک چارچوب نظریه سیاسی اسلام باید از درون کلام بر بیاد. من یه چارچوبی پارادایم با توضیح بدم این یعنی چی. ما در نظریه سیاسی اسلام نیازمند به یک چارچوبیم. یکی از مشکلات جدی که امروز ما داریم این است که تا میگیم امامت، تا میگیم ولایت فقیه، تا میگیم هر نظریه، اصلا دیگه برامون مفهوم نیست. امامت به عنوان جانشینی منصوب از سر جانش، امامت الهی یعنی چی؟ این امامت الهی زمانی فهمیده میشه که شما پارادایم اندیشه اسلامی رو در باب سیاست بشناسید. اگر کسی او پارادایم رو بشناسه، تازه براش مفهوم میشه که امامت در اسلام جز از طریق امامت الهی قابل تحقق نیست. اصلا شما نظام انتخاب و اختیار نمیتواند در پارادایم اسلامی سیاست تعریف بشه، یک فصل و یک عنوان. نکته دوم، کلان نظریه سیاسی اسلام باید استخراج بشه. این کلان نظریه فقط در دانش کلام قابل تبیینه. اون کلان نظریه که نشان میدهد مفهوم قدرت چیست، مشروعیت قدرت به چیست، نظام توزیع قدرت به چیست، الزام سیاسی در اینجا به چه معناست، این رو مجموعاً امروز تحت عنوان کلان نظریه سیاسی میگیم. تقریبا همه مکاتبی که ادعای مکتب اجتماعی دارن یک کلان نظریه سیاسی دارن. لیبرالیسم یک کلان نظریه سیاسی داره، سوسیالیسم یک کلان نظریه سیاسی داره. ما هنوز فاقد یک کلان نظریه سیاسی حتی متناسب با امروز میگیم هستیم، یه تبیین دقیقی نکردیم. چون ما از کلان نظریه امامت، امامت الهی شیعی تبیین درستی نداریم، عناصر و اجزا و الزاماتش هم و پیامدهاش هم نمیتونیم درست تبیین کنیم، درست فهم کنیم و این رو ارائه بدیم. و این رو دوستان حتما میدانند که امروز ما در دنیا اگر قرار است اندیشه خودمون در قالب یک نظریه سیاسی عرضه کنیم، با این بنیادها میتواند یک نظریه سیاسی باشه. اگر قرار است بنشیند کنار نظریه لیبرال دموکراسی، بنشیند کنار نظریه عرض شود که سوسیالیسم و و، ما زمانی میتوانیم نظریه سیاسی اسلامی را ارائه بدیم که این کلان نظریه استخراج شده باشه. و این کار در واقع سوم، بحث نظریه مشروعیت. نظریه مشروعیت سیاسی که یکی از عناصر امروز اندیشه‌های بزرگ سیاسی هست، این کار به نظر ما دانش کلامه. کلام باید مفهوم الزام سیاسی رو بگه. ما یه قوقع خلط میکنیم در نوشتهای متأخرینم، من دیدم بین نظریه الزام سیاسی و مصادیق الزام سیاسی خلط میکنن. مصادیق الزام سیاسی کار فقه سیاسیه، اما خود نظریه الزام سیاسی، نظریه مشروعیت سیاسی به عنوان نظریه های خرد، نظریه های در واقع اندیشه سیاسی اسلام نیازمند به در واقع یک تبیین مستقل نیست. و حالا بحث های دیگری که وقت آقایون رو نمیگیریم.